رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و شام بخیر. امید صحت و سلامت باشید و روز را به خوشی سپری کرده باشید. بخش اول برنامه دری شامگاهی رادیو آشنای صدای امریکا را من صفیه حساس و همکاری تکنیکی نرگس دلمی میزبان هستم. برنامه را با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
انتخابات شورای ملی افغانستان تا 5 ماه به تعویق برگزار میشود. استرالیا میخواهد پناهجویان را به شکل دائمی در نیو پاپاگینی ساکن سازد. اتحادیه اروپایی اقدامات جدید ضد دهشت افغانی را روی دست گرفته است و یک جنرال ایرانی در سوریه کشته شده است.
در کنار مشروع این خبرها، این گزارش ها را در این نیم ساعت آماده نشر کردیم. نام دو نامزد وزیر از فهرست کابینه حذف شد. این که چرا؟ دلیل آن را در گزارش خواهید شنید. پاکستان فعالیت های شبکه حقانی را ممنوع کرده است و چین از ایالات متحده خواسته است تا در مورد اصلاحات دموکراتیک در قلمرو خودمختار چین از احتیاط کار بگیرد. پس از شنیدن این گزارش ها در برنامه گفت و شنود، روی موضوع عدم تأثیر پذیری جنبش های مدنی امروزی از مبارزات صلح آمیز و مسالمت آمیز دهه های گذشته بحث صورت می گیرد. شما هم می توانید در برنامه حصه بگیرید و سوالات و نظریاتتان را مطرح بسازید. ابتدا سید ظفر هاشمی و من صفیه حساس با مشروع خبرها.
شب بخیر. نامهای جیلانی پوپل نامزد وزیر مالیه و محمد یعقوب حیدری نامزد وزیر زراعت، آبیاری و مالداری از فهرست وزرای پیشنهادی کابینه جدید حکومت افغانستان برداشته شده است. نظیف الله سالارزای سخنگوی رئیس جمهور افغانستان به رادیو آشنا گفت که دلیل حذف نام آقای پوپل پیشنهاد شخص او به رئیس جمهور محمد اشرف غنی بود، است در حالی که دلیل حذف نام آقای حیدری مسائل حقوقی عنوان شده است. اما آقای سالارزای حذف نام خاطر افغان نامزد وزیر تحصیلات عالی را تا هنوز تایید نکرده است. جزئیات بیشتر در این مورد پس از خبرها. در خبر دیگر، سرپرست ولایت فرا از وظیفه‌اش سپرده شد و به سارنوالی معرفی گردید. اداره ارگان‌های محلی به صدای آمریکا تایید کرد که محمد شیرزاد، سرپرست ولایت فرا، به دلیل دخالت در موضوعات متعددی که بعداً اعلان خواهد شد، از سوی رئیس جمهور افغانستان سپرده شده و برای تحقیقات بیشتر به سارنوالی معرفی گردیده است. تواب قرزنگ، سخنگوی ارگان‌های محلی به صدای آمریکا، گفت که به اساس گزارش‌ها 4 مقام دیگر این ولایت نیز به اساس فرمان رئیس جمهور از وظیفه برکنار شدند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که انتخابات پارلمانی آن کشور پس از 4 یا 5 ماه تعویق برگزار خواهد شد. احمد یوسف نورستانی، رئیس این کمیسیون، بر رادیو آشنا گفت که کار در این زمینه جریان دارد و تصمیم نهایی به زودی اتخاذ خواهد شد.
کمی مشکل است بر ما که با 2 سوری انتخابات نمو رقمی که پلان شده بود برگزار بکنیم، به خاطر از اینکه ما کمک با مشکل مالی روبرو هستیم و دونرها هم امرایشان صحبت شد، گفتن که ممکن با 2 سور ما نتانیم موجود مالی که در این مورد ضرورت است او را برتان فراهم بکنیم، به خاطر از اینکه پولی که ما داشتیم پسندازی که از دور دوم ریاست جمهوری داشتیم که به مبارزات یا به ثبت نام و رجسترشن انتخابات پارلمانی به مصرف برسه، ایده تفتیش به مصرف رسید ای پول، لحاظه ما یک کمک وقت ضرورت داریم که دوباره به مملکتای خود مراجعه بکنیم و پول اضافه را یا بیشتر علاوه را در این باره از پیشان تقاضا بکنیم.
آقای نورستانی افزود که برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی و پارلمانی 120 تا 130 میلیون دلار هزینه برخواهد داشت. با آن هم او تاکید کرد که انتخابات در ماه اسد یا در ماه سنبله برگزار خواهد شد.
سیدالله معروف به رئیس خداداد در نخستین محکمه به مرگ محکوم شد. امنیت ملی افغانستان با نشر ویدیویی اعلان کرد که جریان نخستین محاکمه رئیس خداداد با 6 همکارش برگزار گردید. 1 همکار خدایداد به 20 سال و 3 همکار دیگرش به 7 سال حبس محکوم گردیدند. رئیس خدایداد که رهبری یک گروه جنایتکار را به عهده داشت، به ارتکاب جرایم متعدد مانند قتل، اختطاف، سرقت‌های مسلحانه و جنایت متعدد متهم بود. رئیس خدایداد چند ماه قبل توسط نیروهای امنیتی افغان در کابل توقیف گردید. حبیب استالف که چند پیش اعدام شد نیز از همکاران رئیس خدایداد بود.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان، تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.
ادامه خبرها. مقامات پاکستانی میگویند که حمله یک تیاره مظنون بی سرنشین ایالات متحده کم از کم 4 تندرو را در شمال غرب آن کشور کشت. مقامات میگویند که حمله امروزی یک رهایشگاه طالبان را در وزیرستان شمالی هدف قرار داد. شمار تلفات ناشی از حمله نمیتواند به گونه مستقل تایید شود، زیرا خبرنگاران به آن ساحه دسترسی ندارند. حملات تیاره های بی سرنشین در پاکستان قابل پذیرش نبوده و به مثابه تخطی از حاکمیت آن کشور پنداشته می شود. اما ایالات متحده تاکید می کند که این حملات در از بین بردن تندروان در ساحات مؤثر تمام می شود که اردوی پاکستان به آن دسترسی ندارد.
پاکستان فعالیت شبکه‌ای حقانی را ممنوع کرده است، اما مقامات میگن که پیچیدگی نامعلوم باعث شده است تا اسلام آباد در اعلان رسمی این تصمیم نامتمایل باشد. مقامات حکومت پاکستان به صدای آمریکا گفتند که تصمیم منع قرار دادن شبکه حقانی در یک زمان مناسب رسما اعلام خواهد شد، اما این مقامات جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه نکردند. مقامات میگن که این اقدام در نتیجه مذاکرات هفته گذشته میان جان کری وزیر خارجه ایالات متحده و رهبران پاکستانی به میان آمده است. مقامات پاکستانی همچنان میگن که شناسایی ملا فضل الله رهبر طالبان پاکستانی من حیث دهشت افکن بین المللی نیز در نتیجه این مذاکرات به میان آمده است. جزئیات بیشتر پس از خبرها.
یک جنرال سپاه پاسداران ایران در سوریه کشته شد. سپاه پاسداران این خبر را تایید کرده و گفته است که جنرال علی الله دادی در حمله هوایی در ارتفاعات گولان کشته شده است که گروه تندرو حزب الله لبنان آن را به اسرائیل نسبت داده است. اعلامیه سپاه پاسداران ایران حاکی است که جنرال علی الله دادی در مأموریت مشوره‌دهی به نیروهای سوری در جنگ علیه شورشیان به سوریه اعزام شده بود. در جریان حمله هوایی روز یکشنبه پسر یک قمندان ارشد حزب الله نیز کشته شده است و به همین دلیل وضعیت امروز در ارتفاعات گولان پرتنش بود.
وزرای خارجه اتحادیه اروپایی پس از حملات مرگبار در پاریس و یورش‌های ضد دهشت افغانی در بلژیم امروز در بروکسل ملاقات کردند تا ائتلافی را به شمول کشورهای اسلامی در برابر تهدید فزاینده تندروان افراطی تشکیل دهند. جزئیات بیشتر در این مورد از عبدالواجد عادل.
چگونگی جلوگیری از برگشت آنان در محراق توجه این نشست قرار داشت که به نام جنگجویان خارجی در جبهات سوریه و عراق می جنگند. مقامات اروپایی از حضور نبیل العربی رئیس اتحادیه عرب در این نشست استقبال کرده و خواستار همکاری مشترک بیشتر در راستای مبارزه با تندروان شدند. این نشست در حال دایر می گردد که عملیات جستجو و گرفتاری مظنونین دهشت افغانی در سراسر اروپا جریان داشته و نیروهای امنیتی بلژیم در تلاش دستگیری یک مظنون مشخص به نام عبدالحمیدند.
شورشیان حوثی امروز در نزدیک قصر ریاست جمهوری یمن در صنعا با نیروهای دولتی درگیر شدند. شاهدان عینی گفتند شدت درگیری به حدی بود که غیر نظامیان را مجبور به فرار از ساحه کردند. شرح بیشتر باز هم از عبدالواجد عادل.
مقامات یمنی بعدن گفتند که هر دو جانب با آتش بس توافق کردند، اما گلوله‌باری هنوز هم در آن شهر ادامه دارد. این خشونت چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که حوثی‌ها رئیس دفتر رئیس جمهور آن کشور را به منظور اخلال نشست پیرامون تهیه مسوده قانون اساسی جدید اختطاف کردند. شورشیان شیعه مذهب از ماه سپتامبر سال گذشته به این سو اداره صنعا را در دست دارند، زمانی که آنان شهر را تصرف کرده و سپس توافقی را به منظور ایجاد یک حکومت جدید امضا کردند. با آن هم خشونت در مرکز و سایر ساحات آن کشور در حال ادامه داشت که شورشیان و سایر گروه‌ها به شمول القاعده در شبه جزیره عرب برای گرفتن قدرت با هم درگیرند.
یک گروه از مدافعین حقوق بشری میگن که پناهجویان در زندان جزیره نیو پاپاگینی در اعتراض به طرح استرالیا برای سکونت دائمی آنان در آن منطقه دست به تظاهرات زدند. مدافعین حقوق بشری میگن که زندانیان در نیو پاپاگینی از رسیدن غذا به زندان جلوگیری کرده، گفتند که اگر آنان در این کشور سکونت دائمی حاصل کنند مورد حمله باشندگان محلی قرار خواهند گرفت و نخواهد توانست به خود اشتغال پیدا کنند.
و خبر آخر این که مردم امروز در سراسر ایالات متحده به مناسبت روز تولد مارتین لوتر کینگ رهبر فقید حقوق مدنی در رخصتی رسمی به سر میبرند. از این روز به بهانه گرامی داشت از فعالیت‌های کینگ تجدید به عمل می‌آید. شهرت کینگ در سال 1955 به اوج خود رسید، زمانی که او تحریم بس‌های عامه را در شهرهای جنوبی مونگمری، آلاباما با موفقیت رهبری کرد و شهر را مجبور به پایان دادن تبعیض در جدا ساختن مسافرت سیاه‌پوست از سفیدپوست ساخت. او با خطابه معروفش من رویایی دارم در ماه مارچ سال 1963 در واشنگتن به شخصیت مرکزی جنبش حقوق مدنی امریکا در سالهای 50 و 60 و الهام بخش برای میلیون ها امریکایی مبدل شد. کینگ در سال 1964 جایزه نوبل صلح را دریافت کرد و در همان سال لایحه حقوق مدنی توسط رئیس جمهور وقت لیدن جانز به امضا رسید. و حالا هم توجه کنید به خبرهای ورزشی و اقتصادی. تیم ملی فوتبال ایران در 30 مسابقات نهایی جام آسیا در گروه C به روز دوشنبه بر امارات متحده عرب در شهر برزبین استرالیا برنده شد. ایران با این برد در صدر جدول گروه C صعود کرد و باید منتظر تیم دوم گروه D باشد و همچنان امارات با همان 6 امتیاز به رده دوم صعود کرد. این گل را رضا قوچان نژاد در دقیقه 90 وارد دروازه امارات کرد و توانست تیمش را صدر نشین کند. در دقیقه دوم بازی با حملات ایران آغاز شد و سردار آزمون پاسی را به خسرو حیدری ارسال کرد تا روانه گل کند، اما توپ آفساید شد. در دقیقه دهم اماراتی ها توپ را به دروازه ایران نزدیک کردند و صاحب یک ضربه کارنر شدند، اما نتوانستند با این ضربه توپ را داخل دروازه ایران کنند. در دقیقه 90 ایران در یک رفت و برگشت رضا قوچان نژاد موفق شد توپ ارسالی تیموریان را با ضربه سر به گل تبدیل کند. و این هم خبر خوب. وزیر نفت ایران روز دوشنبه ابراز امیدواری کرد که کشورهای اتحاد نفتی، سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک، کاهش تولید را به خاطر تعادل قیمت نفت در بازارهای جهانی آغاز کردند. بیژن زنگنه در نشست خبری روز دوشنبه با خبرنگاران گفت که کشورهای اوپک و غیر اوپک برای تعادل بازار نفت تلاش میکنند. گروه 12 کشور به شمول ایران تا کنون از کاهش تولید نفت خودداری کردند. در آخرین جلسه ماه نوامبر اعضای سازمان اوپک با وجود مخالفت ایران برای حفظ سطح کنونی تولید رای دادند. اگر قیمت فعلی نفت به حال خودش باقی بماند، برخی از تولیدات نفت آمریکا متوقف خواهد شد. او گفت که در مرحله اول از افزایش تولید جلوگیری خواهد شد و در مرحله بعدی تولید کنونی کاهش خواهد یافت.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شنونده های عزیز، مجموعه خبرهای افغانستان، جهان، خبرهای اقتصادی و ورزشی را از رادیو آشنای صدای آمریکا شنیدید و اکنون هم می‌پردازیم به نشر گزارش ها. مقام های هنگ کنگ از ایالات متحده می‌خواهند تا تقاضا برای اصلاحات دموکراتیک را در این منطقه چین با احتیاط مطرح بکنند. برگردان گزارش را از افیس حاسفی می‌شنوید.
یک مقام ارشد هنگ کنگ در ایالات متحده میگوید که وی از کنگرس ایالات متحده خواسته است تا در مورد اصلاحات دموکراتیک در قلمرو خودمختار چین از احتیاط کار گیرند. کلمان لونگ، کمیشنر اقتصادی و امور تجاری هنگ کنگ در واشنگتن، در صحبت با رادیو آشنا گفت:
I've been very active on the hill. Trying to call on members of Congress, be they representatives or senators.
من در کنگرس ایالات متحده در مجلس نمایندگان سنا و خصوص در برابر اعضای کمیته های امور خارجی، بودجه و تجارت جهت دادن آگاهی از آخرین تحولات هنگ کنگ صحبت کردم. او گفت که آنان نگرانی قانونگذاران و این را که منظور آنان کمک به هنگ کنگ می باشد ستایش می کند، اما ایشان استدلال می کنند که این گونه تلاش ها بیش از آن که آنان را کمک کند به هنگ کنگ آسیب خواهد رساند. این در حالی است که اعضای کنگرس اقدامات را در جواب به جنبش طرفدار دموکراسی هنگ کنگ در نظر دارند. و ده ها هزار فعال این جنبش از ماه سپتامبر گذشته به این سو تا نیمه ماه دسامبر در اعتراض به وضع قانون جنجال برانگیز انتخابات از سوی بیجینگ در هنگ کنگ جاده ها را مسدود کردند. مقامات هنگ کنگ پس از یک سلسله برخوردهای خشونتبار با مداخله پلیس، خیمه ها و کمپ های احتجاج کنندگان طرفدار دموکراسی را برچیدند. لونگ چونگینگ رئیس اجرایی هنگ کنگ همچنان تقاضاهای این جنبش را در مورد انتخاب کاندیدان از سوی مردم برای انتخابات رئیس اجرایی هنگ کنگ در سال 2017 رد کرده و گفته است که این خواسته ها تخطی از قوانین حکومت چین می باشد. با اساس آن قوانین کاندیدا باید از سوی یک کمیته طرفدار بیجینگ ارزیابی گردند. از سوی دیگر مقامات ایالات متحده بر موضع‌گیری بی‌طرفانه تاکید کرده گفتند که آنان از هیچ جناحی در مورد مذاکرات پیرامون انکشاف سیاسی هنگ کنگ و یا از هیچ فرد و گروه طرفداری نمی‌کنند. قصر سفید همچنان تلاش کرده است تا کنگرس ایالات متحده را از تحت فشار قرار دادن حکومت هنگ کنگ باز دارد.
اهمیت استفاده تلفن برای خانم ها چی است؟ پاسخ به این سوال را سه‌شنبه شب از ساعت 8 تا 9 از برنامه نجیبه نوشابه رادیو آشنا صدای امریکا بشنوید. شماره های تماس با برنامه 0790-010-070 و 001-202-619-3136.
پاکستان فعالیت شبکه خوفناک حقانی را که متحد طالبان افغانستان پنداشته می شود منع قرار داده است، اما مقامات آن کشور مسائل مغلق را دلیل عدم اعلام رسمی این موضوع می دانند. با آن هم حکومت پاکستان به خاطر گنگ بودن موضوع مورد انتقاد قرار گرفته است. برگردان گزارش ایاز گل را از اسلام آباد عبدالواجد عادل پیشکش می کند.
مقامات حکومتی و صدای امریکا گفتند تصمیم برای منع قرار دادن شبکه حقانی در یک وقت مناسب اعلان خواهد شد، اما تفصیل ندادند. مقامات میگویند این حرکت یکی از نتایج مذاکرات جان کری وزیر خارجه ایالات متحده امریکا با رهبران پاکستان است که هفته گذشته با وقوع پیوست. مقامات پاکستان در عین حال ملاقات جان کری را با اعلان ملا فضل الله رهبر طالبان پاکستان به حیث دهشت افغان جهانی مرتبط می دانند. آنها می گویند ممنوعیت حقانی بخشی از پلان عملی است که پاکستان به تعقیب حمله 16 دسامبر بر یک مکتب در پشاور به راه انداخت. در این حمله 150 تن کشته شد که بیشتر آن اطفال بودند. حمله بر مکتب در پشاور یکی از کشنده ترین حمله در تاریخ پاکستان محسوب می گردد که سبب بروز قهر و غضب در سرتاسر آن کشور گردید. نواز شریف در یک گرد همایی دیپلمات ها در اسلام آباد روز دوشنبه بر مسائی علیه دهشت افغانی تاکید کرد. شریف گفت:
The government is determined, fully determined to wipe out terrorism in all its shades and hues and has adopted a zero tolerance policy against.
حکومت متعهد است تا دهشت افغانی را با تمام اشکال آن از بین ببرد و در برابر آن از هیچ گونه مدارا کار نخواهد گرفت. حکومت از هیچ گونه مساعی برای زدودن تمام اشکال دهشت افغانی از پاکستان دریغ نخواهد کرد تا تمام تندروان و افراطیون خشن قل و قمع گردند. تحریک طالبان پاکستان که شامل گروه های از تندروان ضد حکومتند در مجموع طالبان پاکستانی نامیده می شوند. این گروه مسئولیت حمله بر مکتب را به عهده گرفته و آن را مرتبط به کشتار غیر نظامیان در عملیات اردوی این کشور بر ضد گروه های افراطی می داند. حمله بی پیشینه بر مکتب زیر اداره قوای نظامی حکومت را مجبور ساخت تا فعالیت های ضد دهشت افغانی را گسترش دهد. از زمان وقوع حمله تا حال حکومت حکومت قانون اعدام را دوباره عملی کرد و تهاجم بر ضد شورشگری را در مناطق قبایلی توسعه بخشیده و محکمه نظامی را علیه افراد مشکوک دهشت افغان به وجود آورد. پاکستان از زمان حمله بر مکتب تا حال 20 تن را اعدام نموده است. مقامات گفتند که حکومت دوسیه های 500 تن دیگر را نیز جهت اعدام زیر غور دارد. پاکستان از مدت‌ها به این طرف تحت انتقاد شدید قرار دارد که تندروان ضد افغانستان و هند را اجازه می‌دهد تا از خاکش استفاده کند و تنها آن ده از تندروان را مورد حمله قرار می‌دهد که تنها این کشور را حملهور می‌شوند. اما رهبران ملکی و نظامی پاکستان تاکید می‌ورزند که آنها پالیسی طالبان خوب و بد را اکنون از بین برده‌اند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان بر روز دوشنبه این موضوع را چنین توضیح داد:
Pakistan will neither allow anyone to use its territory against any other country.
پاکستان نه تنها هیچ کس را اجازه نمی‌دهد که از خاکش بر ضد هیچ کشور استفاده کند و نه هم دهشت افغانی را از خاک کشور دیگر اجازه می‌دهد تا در پاکستان فعالیت کند. مقامات افغان و ایالات متحده برای مدت طولانی گفتند که رهبران حقانی از جاهای امن پاکستان برای حمله‌های سازمان یافته در افغانستان استفاده می‌کردند. آنها گفتند که این شبکه توسط اردو و استخبارات آن حمایه می‌شوند. بر علاوه حمله بر اهداف افغان و ایالات متحده، منتقدین میگویند که این شبکه سعی داشته است تا از نفوذ هند در افغانستان جلوگیری کند، اما پاکستان این موضوع را به صورت جدی رد میکند. با آنکه ممنوع قرار دادن شبکه حقانی و سایر گروه‌ها از طرف اردوی پاکستان رسما اعلام نشده است، اما ایالات متحده همین اکنون این عمل پاکستان را مورد تقدیر قرار داده است. ماری هارت، معاون سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، میگوید:
This is an important step toward eliminating terrorist activity in Pakistan.
این یک اقدام مهم است تا فعالیت دهشت افغانان در پاکستان از بین برده شود. واضحاً وزیر خارجه در آنجا بود و روی موضوعات مختلف به شمول مبارزه با دهشت افغانی بحث کرده است. او گفته است که ایالات متحده برای تعمق شراکت امنیتی با پاکستان متعهد می باشد.
اما طالبان افغان در مقابل ممانعت شبکه حقانی با بی‌تفاوتی عکس‌العمل نشان دادند و گفتند که فعالیت‌های آنها متکی به جاهای امن در پاکستان نمی باشد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنای صدای امریکا شنیدید و شما شنونده رادیو آشنای صدای امریکا هستید. عدم تاثیرپذیری جنبش‌های مدنی امروزی از مبارزات صلح‌آمیز و مسالمت‌آمیز دهه‌های گذشته موضوع برنامه امشب گفت و شنود است. اگر سوال و یا نظری دارید میتوانید به برنامه زنگ بزنید و سوال و نظرتان مطرح کنید. و به آخرین گزارش این برنامه می پردازیم. نام های جیلانی پوپل نامزد وزیر مالیه و محمد یعقوب حیدری نامزد وزیر زراعت، آبیاری و مالداری از فهرست وزرای پیشنهادی کابینه جدید برداشته شده است. این که چرا؟ دلیلش را در گزارشی می شنوید.
در حالی که فردا رئیس جمهور نامزد وزرا و نامزد ریاست های بانک مرکزی و امنیت ملی را به ولسی جرگه معرفی می نماید، نام دو تن از وزرا از لست حذف گردیده است. ریاست جمهوری تایید نموده است که نام های نامزد وزرای زراعت و مالیه از لست حذف شده است. نظیف الله سالارزی، سخنگوی رئیس جمهور، در مصاحبه با صدای امریکا گفت:
یک تن از وزرای ما که کاندید وزیر وزارت مالیه بودند، بنابر مازیر شخصی از کاندیداتوری خود انصراف کردند و یکی از کاندید دیگه ما هم بنابر یک مشکل حقوقی استعفای خود در رئیس جمهور پیشکش کردند. این دو تغییر است که در فهرست کابینه جدید آمده.
غلام جیلانی پوپل نامزد وزیر وزارت مالیه دلیل کنار رفتنش را مشکلات شخصیش خواند و در مورد گفت:
تصمیم من اساسی که بعضی مشکلات شخصی داشتم، مشکلات وزارت مالیه و بیشتر یک پروگرام کلانی که داشتم، باز فکر کردم که برای زیر شخص یک شخص دیگه مناسب باشه و یک کاری که مکی جنجالش کمتر باشه به او بریم و نظر به مصد سال و توانایی خود که دیدم، از خاطر فقط تصمیم گرفتم که اگه کار ما تبدیل کنه کنم کار دیگه برمان.
گفته گفته می شود یعقوب ایدری نامزد وزیر وزارت زراعت از طرف پلیس انترپول به دلیل فرار از مالیات مورد تعقیب قرار دارد. او در یک نشست خبری بعد از چاشت امروز از حکومت خواست تا پروندهش را مورد رسیدگی قرار دهد و نامزدیش را تا رسیدگی به پروندهش مورد تعلیق قرار دهد.
صرف به خاطری که من نتونم از حق و حقوق خود از جایداد و دارایی خود که بسیار ظالمانه و غصب کردن گرفتن و ما را به صفت یک تبع صورت دوم یا باشنده صورت دوم در کشور مورد ظلم و زجر قرار دادن، اینجا هم نوجوان مردانه و بسیار ظالمانه خنجر زدن از پشت سر.
رئیس جمهور فردا نامزد وزرا و نامزد ریاست های بانک مرکزی و امنیت ملی را به ولسی جرگه معرفی و برنامه های نامزد وزرا را به وکلا تشریح می نماید.
یک پروگرام واحد از سوی ریاست جمهوری معرفی خواهد شد و تمام وزارتخانه ها جزی از این برنامه عمومی خواهد بودند.
قبلا رئیس جمهور در نشستی که با هیئت اداری ولسی جرگه داشت از نمایندگان ملت خواست تا به صورت جدیدتر و به سرعت به این پروگرام بپردازند تا زمان زیادی را احتوا نکند تا نامزد وزرا رأی بگیرند و بیشتر از این پروگرام های انکشافی معطل نماند. ریاست جمهوری هفته قبل اسناد نامزد وزرا را به ولسی جرگه فرستاده است و این جرگه یک کمیته 8 نفری را که متشکل از اعضای کمیسیون های معرف و تحصیلات عالی، امور بین المللی، تفتیش مرکزی و دو تن هیئت اداری این جرگه می باشد برای بررسی اسناد نامزد وزرا ایجاد کرده است. این کمیته امروز اولین جلسه اش را دایر به بررسی اسناد نامزد وزرا را آغاز کرد. عرفان الله عرفان منشی دوم ولسی جرگه به صدای امریکا گفت که در نتیجه بررسی های آنها معلوم گردیده که به تعداد 10 تن از نامزد وزرا تابعیت دوگانه دارند، اما او از این نامزد وزرا نام نبرد. از سوی دیگر امروز کمیسیون های معارف و تحصیلات عالی، امور بین المللی و تفتیش مرکزی فیصله نمودند که به وزرای که تابعیت دوگانه دارند رأی اعتماد داده نشود. سید اکرام منشی اول ولسی جرگه در مورد به صدای امریکا گفت:
قبلا ولسی جرگه مصاحبه داشتند و هم امروز با قاطعیت فیصله کردند که افراد و اشخاصی که تابعیت دوگانه دارند یا دو تابعیت دارند از طرف ولسی جرگه بر از اونها صندوق گذاشته نمیشه و هیچ رأی گیری در مورد از اونها نخواهد بود در ولسی جرگه.
محمد سالی سلجوقی معاون دوم ولسی جرگه قبلا به صدای امریکا گفته بود که روند بررسی اسناد و رایدی نامزد وزرا مدت یک هفته را در بر میگیرد.
بزمی خموشان شکستم صدا را نیکو بدانی خمه به حیا را بزمی خموشان مرا کرده خاموش غم بی وفایی مرا کرده خاموش غم بی وفایی دنی کو بیاموز دنی کو بیاموز حدیث وفا با بزم خاموش.
فشرده چند خبر: نام های جیلانی پوپل و نامزد وزیر مالیه و محمد یعقوب حیدری نامزد وزیر زراعت، آبیاری و مالداری از فهرست وزرای پیشنهادی کابینه جدید برداشته شده هستند. اما آقای سالار نظیف الله سالارزای سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان نام خبر حذف نام خاطر افغان نامزد وزیر تحصیلات عالی را تایید نکرده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که انتخابات پارلمانی آن کشور پس از 4 یا 5 ماه تعویق برگزار خواهد شد. احمد یوسف نورستانی رئیس این کمیسیون به رادیو آشنا گفت که این کار در این زمینه جریان دارد و تصمیم نهایی به زودی اتخاذ خواهد شد. سیدالله معروف بر رئیس خدایداد در نخستین محکمه به مرگ محکوم شد. امنیت ملی افغانستان با نشر ویدیو اعلان کرد که جریان نخستین محکمه رئیس خدایداد با شش همکارش برگزار گردید. مقامات پاکستانی میگن که حمله یک طیاره مزنون بی‌سرنشین ایالات متحده کم از کم 4 تن راو را در شمال غرب آن کشور از بین برده است. از سوی دیگر پاکستان فعالیت شبکه حقانی را ممنوع قرار داده، اما مقامات میگن که پیچیدگی های نامعلوم باعث شده است که اسلام آباد در اعلام رسمی این تصمیم نامتمایل باشد. یک جنرال سپاه پاسداران ایران در سوریه کشته شده است. سپاه پاسداران این موضوع را تایید کرده است. پایان اخبار. اکنون نوبت نشر برنامه گفت و شنود. خبری